بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 117 سوره مبارکه مائده آیات 51 تا 57. در سوره مبارکه مائده عرض کردم که بس حول محور میثاق میان خدا و بندگان و همینطور انسان ها با یکدیگر هست. یکی از مهمترین موارد این میثاق مربوط میشه به اطاعت از رهبران منصوب از جانب خدای متعال. یعنی اگر ما ایمان می آوریم و متعهد می شیم که به لوازم ایمان عمل بکنیم، این از طریق یک رهبری داره صورت می گیره. خدای متعال انبیا رو مبعوث فرمودن، نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله در این سوره داره تکلیف جانشینی بعد از خودش و رهبری بعد از خودش رو هم از لسان خدای متعال و در قالب وحی بیان میکنه. بنابراین میبینیم که بحث ولایت هم در سوره مبارکه مائده پررنگ هست و اساساً نام دیگر سوره مائده رو ما میتونیم بگذاریم سوره ولایت. البته بحث ولایت در برخی از دیگر سوره های قرآن هم پررنگ هست، مثلا سوره مائده. ولایت سه تا سطح ملازمه هم داره. سطح اولش ولای محبت هست، بعد ارتقا پیدا میکنه به ولای نصرت و آخر ارتقا پیدا میکنه به ولای سرپرستی و رهبری. ولایت همون شبکه‌ای هست که در جامعه رهبر رو با مردم و هم رهبر و هم مردم رو با خدا مرتبط میکنه، مردم رو با یکدیگر مرتبط میکنه. و اگر از اصطلاحات امروز بخوایم استفاده بکنیم، میتونیم بگیم که یکی از دلالت‌های ولایت در حوزه مباحث اجتماعی مربوط میشه به مفهوم حکمرانی، چون در حکمرانی هم ما از شبکه و زنجیره‌ای صحبت میکنیم که راهبری قدرت از مبدأ تا مقصد میپردازه. البته ولایت اینجور نیست که فقط ولایت مؤمنان باشه، نه، ولایت جاهلی هم داریم، ولایت عاقل عادل هم داریم، ولایت عاقلانه عادلانه هم داریم. بنابراین از دو نوع ولایت، دو نوع حکمرانی، دو نوع حکومت، دو نوع شبکه ارتباطی ما میتونیم سخن بگیم. حالا در این صفحه 117 و در این آیاتی که در این جلسه می‌خوانیم، از منظر سیاسی این ولایت در سه بخش ترسیم و تبیین شده. یکی در حوزه ارتباطات خارجی که آمده تکلیف دوست و دشمن رو مشخص کرده و تأکیدش این هست که با دشمنانتون نباید ارتباط ولایی داشته باشید. طبیعتاً همه نوع ولایت رو نفی میکنه، یعنی هم ولایت محبت، هم نصرت و هم سرپرستی رو. نمیشه ما دشمنمون رو دوست داشته باشیم یا با دشمنمون بخواهیم پیمان همکاری امضا بکنیم، بگیم ما با شما هم جبهه میشویم، همسو میشویم. اینها از نظر اسلام ممنوعه، تا چه رسد به این که ما سرپرستی دشمنان خودمون رو بر خودمون بپذیریم. در بخش دوم بر ارتباطات داخلی و ولایت در سطح داخلی تأکید شده و متمرکز شده و ویژگی های انسان های مؤمن نسبت به کسانی که از نفاق برخوردارن توضیح داده شده و در سطح سوم بحث ارتباط مردم با امام و رهبر و خدای متعال مطرح شده و در پایان نتیجه ولایت آمده. یعنی اگر در یک جامعه ولایت در بعد خارجی، در بعد داخلی و در بعد ارتباط با خدا و رهبر مطرح شد، به چه نتیجه ای ما میرسیم؟ چون این جامعه ای است متشکل، دارای ولایت عمیق، دارای اطاعت، و هر جامعه ای که از تشکل ولایت برخوردار بشه این پیروز خواهد بود. خب آیات رو با هم میخونیم و در محضر آیات قرآن کریم هستیم، تدبر میکنیم، بهره خودمون رو انشالله ببریم از این آیات گرانبها و گرانقدر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ای کسانی که ایمان آورده اید، مخاطب جامعه ایمانی هست، ما هم امروز مخاطب این دستور هستیم و تا قیام قیامت کسانی که مؤمن هستند مخاطب این آیات شریف هستند. این هفتمین باری هست که ما در این سوره با خطاب یا ایها الذین آمنو مواجه میشیم. خدای متعال میفرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید. خب چرا نگفته یا ایها الذین کفرو؟ چون کسی که کافره که اصلا آماده اجرای دستورات خدا نیست. خطاب به مؤمنان میکنه چون مؤمنان آمدن امضا کردن یک میثاقی رو با خدای متعال و گفتن که سمعنا و اطعنا. اینکه ما لبیک گفتیم، ایمان آوردیم، یعنی خدای ما به لوازم ایمان عمل میکنیم. اون کافر گناهکار هست اما اصلا ارزش خطاب رو نداره، اصلا لیاقت خطاب رو نداره. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یهود و نصارا رو به عنوان همپیمان، سرپرست و دوست خودتون انتخاب نکنید. اولیا جمع ولی به معنای دوستی صرف نیست، بلکه یک دوستی هست که همپیمانی و همجبهگی و سرپرستی رو به دنبال میاره. چرا نباید اونها رو به عنوان همپیمان خودمون انتخاب بکنیم؟ چون که اونها همپیمان یک دیگر هستن، بعضهم اولیاء و بعض. اونها در بین خودشون یک شبکه حکمرانی و ولایت و همپیمانی دارند علیه شما، پس شما نمیتونید با اونها همجبهه بشید چون اونها دشمن شما هستند. و من یتولهم منکم فانه منهم. هر کسی که از شما با اونها همجبهه بشه پس جزء اونها خواهد بود، بخشی از اونها خواهد بود و نمیتونه چون این کسی بخشی از جامعه اسلامی باشه، یعنی از شبکه اسلامی خارج میشه. و چون این کسی طبیعتاً از ستمکاران هست و خدا ستمکاران را هدایت نمی کند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خدا قوم ستمکار را هدایت نمی کند. چرا؟ چون خودشون نمی خوان هدایت بشن و انسان موجود مختاریه. آیا چون این کسانی هستن؟ بله، مسلمانانی رو داریم، یعنی همون صدر اسلام بودن الان هم هستن. که اینها نه اینکه برن به سمت کفر و با دشمنان پیمان هم پیمان بشن، بلکه با سرعت هم میرن، با شتاب هم میرن. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین و یقول الذین آمنوا اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. ای پیامبر، میبینی کسانی را که در دلهایشان بیماری است، یعنی اینها ایمانشون ایمان قویی نیست، به زبان یه شهادتین گفتن، به زبان و ظاهر اسلام آوردند، ولی در عمق وجود اینها ایمان نیاوردن، از قلب سلیم بهرمند نیستند، بلکه قلبشون مریضه، این ارتباط با خدا برقرار نشده. یسارعون فیه، اینها با علاقه و با سرعت وارد جبهه دشمن میشند، با دشمنان هم پیمان میشوند. بعد وقتی به اینها گفته میشه آخه شما چرا این کار رو میکنید، یقولون میگویند نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم که برسد به ما ناامنی. دائره وقتی به کار میره که یک کسی رو مشکلات احاطه کرده باشه، یعنی تصورش اینه که در وسط مشکلات هست. اینا یک تصور اینطوری دارن که نکنه مسلمون ها شکست بخورند، بعد ما چیکار کنیم؟ برای روز مبادا که نکنه یه روز مسلمان ها شکست بخورن، از الان با دشمنان اسلام ارتباط برقرار میکنن، با اونها هم پیمان میشن که اگر یه همچین اتفاقی افتاد شما از ما حمایت بکنید، ما میخواییم تحت حمایت شما باشیم. خدای متعال به اینها پاسخ میده که حالا از کجا شما میدونید که ممکنه که شما مسلمان ها شکست بخورند و اونا پیروز بشن؟ خب شما چرا برعکسش فکر نمی کنید؟ شاید پیروزی از آن شما باشه، شاید خدا به یک طریقی از طرق شما رو پیروز کنه، اونها رو شکست بده. چرا شما منفی نگاه می کنید به قصه؟ فعسى الله ان یأتی بالفتح، شاید خدا پیروزی رو برای شما به ارمغان بیاره، شما رو پیروز بکنه. او امر من عنده، یا نه یه اقدام دیگری از ناحیه خدا انجام بشه، مثلا در دل دشمنان شما ترس بندازه، اصلا جرأت حمله به شما رو پیدا نکنن، بینشون تفرقه بشه، مثلا شکست بخورن، متلاشی بشن. و یصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، شما در اون زمان بر آنچه که پنهان می داشتید در دلهای خودتون پشیمان خواهید بود. یعنی اون روز دیگه روزیه که منافقین پشیمان میشن، اما خب پشیمانی فایده‌ای نداره. مؤمنین اینجا چی میگن؟ و یقول الذین آمنو، کسانی که ایمان آورده اند زبان حالشون این هست، میگویند اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم، آیا اینها همون کسانی هستند که سوگند می‌خوردند به خدا، شدیدترین سوگندها رو که حقیقتا با شما هستیم ما؟ خب نه اون سوگندهاتون نه این کارتون. این در صورتیه که اینها یعنی پیش مسلمان ها قسم میخوردن که ما با شما هستیم، ولی ارتباط با کفار رو هم حفظ میکردن، هم جبهگی و هم پیمانی با کفار رو هم میخواستن حفظ بکنن، و از اون همپیمانی جدا نشند. یا نه، اگر این خطابش به اونها باشه، یعنی حالا که مسلمان ها پیروز شدن، اینا کلن اونها رو فراموش میکنن، میگن که اینا هستند که نهایت سوگند رو میخوردن، به سختی قسم میخوردن که ما با شما هستیم. ولی معنای اول به نظر دقیق تر میرسه. هبتت اعمالهم، اعمال اینها تباه شد، پس و هو خاسرین، پس زیانکار شدن. این بخش روابط خارجی بود. بخش دوم و سطح دوم ولایت مربوط میشه به ارتباطات داخلی که از آیه 54، یعنی آیه 54 به اون قسمت پرداخته. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. خب این هشتمین یا ایها الذين آمنوا که در این سوره داریم میخونیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کدوم از شما که مرتد بشه از دین خودش، یعنی برگرده از دین خودش، این اشاره داره به همون منافقین مذکور در آیه 52 که علارغم این که در آیه 51 خدای متعال دستور داد که با دشمنان اسلام شما همجبهه نشید، اینها همجبهه شده بودن برای روز مبادا. خب این ارتداد دیگه، یعنی اینکه شما ایمان نیاوردید، توکل به خدا ندارید، آماده جانفشانی در راه دوست نیستید. می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید. اینجا ایمان آورده اید یعنی همون شهادتین گفتید، اسلام آوردید، یعنی همون چیزی که به زبان اتفاق افتاده. هر کسی که از شما برگرده از دین خودش، این که به خدا ضرری نمی زنه. فسوفه یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه، خدای متعال به جای اینها در آینده یه قومی رو جایگزین میکنه که این ویژگی ها رو دارن. یک، یحبهم و یحبونه، هم اونها خدا رو دوست دارن هم خدا اونها رو دوست داره. دو، اذلتن علی المؤمنین، اینها در برابر مؤمنان فروتن هستن. این اذله جمع ذله، نه جمع ذل و نه جمع ذلیل، حواستون باشه. عزت علی الکافرین، اینها در برابر کافران سرسخت و غیر قابل نفوذن، برخلاف شما منافقان که رفتید با دشمنان خدا هم جبهه و هم سو شدید. نه، این کسانی که خدا به جایگزین شما میکنه، اینها سرسختن، اعزه یعنی غیر قابل نفوذ از ناحیه دشمن هستن. چهار، یجاهدون فی سبیل الله، اینها در راه خدا جهاد میکنن، اهل جهاد هستن، نه اینکه بشینن که دشمن بیاد برشون پیروز بشه. پنج، ولا یخافون لوم تلائه، این قومی که جایگزین شما خواهند شد کسانی هستند که از سرزنش سرزنشگران هم ترسی ندارند. این که بقیه چی میگن براشون مهم نیست، اون چه براشون مهمه دستور خدای متعال هست، دستور رهبر الهی هست. ذالک فضل الله، البته این فضل خدا هست، اینکه یه آدمای اینجوری داشته باشیم، این خودش فضل خداست، بخشش خداست. یعطیه من یشاء، به هر کسی که بخواهد خدای متعال میدهد آن را. البته مشیت و خواست خدا حکیمانه است. والله واسع علیم، چرا؟ چون خدا هم واسع و شایشگره، هم علیمه، دانا هست. میدونه که به چه کسی این فضل خودش رو بده به چه کسی ندهد. خب این هم بخش دوم ولایت که حوزه ارتباطات داخلی بود. اما بخش سوم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. انما حصر رو میرسونه. خب ما اون ولایت خارجی و این ولایت داخلی رو میخواییم داشته باشیم، دوست و دشمنمون رو بشناسیم، در عرصه خارجی تولی و تبری حاکم بشه، ارتباط با دشمنان ممنوع، همجبهگی با دشمنان ممنوع، ارتباطات داخلیمون هم درست کنیم، پیوند مؤمنان با یکدیگر قوی مستحکم بر اساس محبت بین مردم و خدا، بر اساس تواضع در برابر مؤمنین، سرسختی در برابر کافرین، جهاد در راه خدا و عدم ترس از غیر خدا. خب این میخواییم اتفاق بیفته. میفرماید اگر این میخواید اتفاق بیفته باید با خدا پیوند برقرار کنید، با رسول خدا پیوند برقرار کنید و با مؤمنانی که از درجات بالای ایمان برخوردارند. ملاحظه بفرمایید، انما یعنی این است و جز این نیست. ولی شما، اون کسی که سرپرست شما هست، اون کسی که رئیس شما هست، اون کسی که متکفل امور شما هست و شما باید با او پیوند بخورید، او کسی نیست جز الله. انما ولیکم الله، فقط و فقط سرپرست شما خدا هست. و رسوله، در مرتبه دوم سرپرست شما رسول خدا هست. خدای متعال این رسول الله رو مبعوث کرده برای سرپرستی امور شما. ولایت یعنی بین دو چیز هیچ فاصله ای نباشه. پس شما باید اقتدا کنید به رسول الله. هیچ فاصله ای بین شما و رسول الله نباید باشه. خب رسول الله از دنیا خواهد رفت مثل همه انسان‌های دیگه. بعد از رسول الله چی؟ بعد از رسول الله سرپرست شما کسانی هستند که ایمان آوردند، والذین آمنوا. ولی شما کسانی هستند که ایمان آوردند. خب مؤمنین خیلی زیادند، آیا همه مؤمنین رئیسند؟ آیا همه مؤمنین سرپرست ما هستند؟ نه. یه نشونی هایی میده، یه علائمی میده که ما سرپرست خودمون رو پس از رسول الله صلی الله علیه و آله بشناسیم. میفرماید الذین یقیمون الصلاة، اون مؤمنانی که نماز رو برپا میدارند، و یؤتون الزکاة، زکات میپردازند، و هم راکعون، در حالی که در رکوع هستند. خب این دیگه باید بریم بگردیم تو تاریخ، تو صدر اسلام، ببینیم کدوم مؤمنی بود که نماز میخوند و در نماز در حال رکوع زکات پرداخت کرد، یعنی صدقه داد. اینجا زکات به معنی صدقه هست. خب دیگه این کتابهای تفسیر پر از این ماجرا هست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مسجد در حال نماز مستحبی بود، داشت نماز مستحبی میخوند و فقیری هم آمده بود اونجا و کمک میخواست. حضرت در حالی که تو رکوع بود انگشتر خودش رو در آورد و اشاره کرد و داد به اون فقیر. این آیه، آیه ولایت هست. قلب این سوره مائده، عرض کردیم، بحث ولایته، بحث حکمرانی الهی هست. باید این آیه 55 رو مد نظر داشته باشید. این آیه 55 از یک سو پیوند میخوره به اون آیه‌ای که آیه سوم بود که اونجا دو تا فرازش مهم بود. اليوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشاو. و فراز دوم، اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و نیز آیه بعدی، آیه ابلاغ امامت، آیه 67 که انشاءالله در جلسه 119 بهش خواهیم رسید. پس این هم بحث رهبری، بحث پیوند با رهبری در بحث ولایت. حالا نتیجه چی میشه؟ اگر یک جامعه ولایت در سیاست خارجی رو اجرا کرد، ولایت در سیاست داخلی رو اجرا کرد، پیوندش با رهبری هم مستحکم بود، رهبری خدا، رسول خدا و ائمه علیهم السلام، نتیجهش این میشه. و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. کسی که به سرپرستی انتخاب کند خدا را و رسول خدا را و ائمه هدا را، والذین آمنوا و آن و کسانی را که ایمان آورده اند، یک چنین کسی عضوی از اعضای حزب خداست. اینجا تشکل الهی شکل میگیره و حزب خدا هم پیروزه. فإن حزب الله هم الغالبون. اگر شما عضو حزب الله شدی، مطمئن باش که حزب خدا همان حزب پیروز و غالب هست. پس چی شد؟ ولایت ما رو به تشکل میرسونه. اگه میخواییم یه حکمرانی اسلامی، ایمانی، قوی و دقیقی داشته باشیم، باید اهل ولایت باشیم. رهبرمون مشخص باشه. رهبر و ولی و سرپرست ما اول خداست. بعد رسول خداست که خدا او رو مبعوث کرده. بعد جانشینان رسول خدا هستند که ائمه خدا علیهم السلام باشن، و در عصر غیبت هم که مؤمنانی که ما بهشون میگیم فقهای جامع و شرایط. حالا باز در آیات بعدی تأکید بیشتری میکنه بر شناخت دشمنان و مرزبندی با دشمنان، و هر کسی که بخواهد ارزش‌های دینی جامعه ولایی رو و جامعه ایمانی رو مورد تمسخر قرار بده. البته در آیات بعدی نمونه تاریخی هم ذکر میکنه، طبق روالی که در آیات قرآن کریم داریم که هر وقت یک بحثی رو خدای متعال بیان میکنه، بعد نمونه تاریخی هم براش ذکر میکنه و کسانی رو به ما نشون میده که در گذشته تخلف کردن از فرامین خدا، و ببینیم که چه اتفاقاتی براشون پیش آمده و نتیجه اون تخلفات از دستورات خدا چی بوده. حالا ما آیه 57 رو در این جلسه میخونیم، بقیه انشاءالله میمونه برای جلسات بعدی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. خب این نهمین خطاب یا ایها الذین آمنو هست، ای کسانی که ایمان آورده اید، مراقبت بکنید با کسانی که ارزش‌های دینی شما رو به تمسخر میگیرن، کاریکاتور چاپ میکنن، طنز مینویسن علیه خدا، پیغمبر خدا، ائمه خدا، ارزش‌های دینی، فیلم میسازن و هر نحوی از آنها مورد تمسخر قرار میدن، با اینها نباید هم جبهه بشید، با اینها نباید همسو بشید، در تشکل اینها شما نباید باشید، باید مرزبندی شما با اینها روشن و دقیق باشه. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، کسانی که دین شما رو، ارزش‌های الهی رو به تمسخر می‌گیرند، به بازی می‌گیرند، اینها رو به عنوان اولیا انتخاب نکنید، با اینها هم جبهه نشید، همسو نشید. حالا چه اینها میخواد اهل کتاب باشن چه از کفار و مشرکین باشن فرقی نمیکنه. اون کسی که ارزش های دینی شما رو مورد تمسخر قرار میده با این نباید هم جبهه بشید، این رو نباید به عنوان سرپرست و ولی خودتون انتخاب کنید، چه از اهل کتاب من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، چه از اون کسانی باشه که پیش از شما بهشون کتاب داده شده، یعنی یهودیان و مسیحیان، ول کفار، و چه از کفار و مشرکان باشه. و اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ کنید. این هفتمین و اتقوا الله که در سوره مبارکه مائده آمده، یعنی اجرای این دستورات باعث حفاظت از شما میشه. ان کنتم مؤمنین، و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، تقوای الهی داشته باشید اگر از مؤمنان هستید. اگه شما مؤمن هستید باید مقید باشید به دستورات خدا، دستورات خدا رو که انجام بدید خدا رو برای خودتون حفظ کردید. کسی که خدا رو داره مورد تهدید واقع نمیشه، اگرم مورد تهدید واقع شد از پس تهدیدات برمیاد، چون همطور که به ابلیس و شیاطین اجازه نمیده که او رو وسوسه بکنن و درش نفوذ بکنن، به دشمنان بیرونی هم با جهاد اجازه نمیده که بخوان به حریم او و مرزهای دولت اسلامی تجاوز بکنند. خدایا همه ما رو اهل ولایت صحیح، اهل ولایت خودت، رسولت و ائمه هدا علیهم السلام قرار بده. به ما توفیق عنایت بفرما تو رو به عنوان سرپرست خودمون انتخاب بکنیم، رسول تو رو به عنوان سرپرست خودمون انتخاب بکنیم، ائمه هدا علیهم السلام سرپرست ما باشن، در ظل و ذیل رهبری الهی باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما تو رو دوست داشته باشیم، خدایا تو هم ما رو دوست داشته باش. به ما توفیق عنایت بفرما در برابر انسانهای مؤمن به تو متواضع باشیم و در برابر دشمنان تو سرسخت باشیم. خدایا به ما توفیق جهاد در راه خودت رو عنایت بفرما، جهاد اکبر، جهاد کبیر، جهاد افضل، جهاد اصغر، همه نوع جهاد. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما عضوی از حزب الله باشیم، عضوی از تشکل توحیدی باشیم. خدا به ما توفیق تقوا و هدایت و نصرت و محبت عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.